500 نفرم ببینه بر ما فایده‌اش است.
نیلوفر یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید بیشترین سهولت را در زندگی اینترنت و تکنولوژی مهیا کرده است.
زیادترین سهولت هم داره که هر کس همراه خود داره. میتونیم هر جایی که باشیم به هر کس که بخوایم به تماس شویم و احوال بگیریم. هر چیز استفادهش بستگی به خود ما داره. خب اگر کم باشه خب به نظر من شاید فایده خود داشته باشه، اما استفاده زیادش مو باعث از این میشه که بخی از دنیای خود دور بانیم و در دنیای جزی غرق شویم و بعض اطفال هم زیاد استفاده میکنن و همی باعث میشه که مو ذهنشان زیادتر رشد نکنم.
شکیلا سادات که مادر چند فرزند است به این عقیده است که نکات منفی اینترنت و موبایل بیشتر از نکات مثبت آن است.
جنبه منفی داره به خاطر که این دختر خودم یک دختر دیگه این برش توفه روان کده و بخی مصروف از اوست. گوشگیر میشه، از اجتماع دور میشه. هم سر روح روانش تاثیر کده، هم از درس مونده بخی جنگ میکنه، هم به اقتصاد مردم ضربه میزنه.
هارون شریفی محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان است. او در مورد نقش اینترنت و صفحات اجتماعی در زندگی جوانان چنین میگوید:
به خاطر پیشبرد و امور استفاده شود. در بخش تحصیلی میتونن گروپ های مختلف ایجاد میشه، مثل که مواد های درسی از او قسمت رد و بدل میشه، بعض از وظایف توسط استادا برای محصلین داده میشه، از طریق این گروپ ها تعقیب میشه و به مسائل روابط ارتباط هم با دوستا، با خویشاوندا، با فامیل، خصوصا کسایی که با فامیل خود نزدیک نیستن. فرض مثال شخصا خودم به خاطر درس هندوستان اومدم، سال 4م است که دیج هستم و همین شبکه های اجتماعی است که مرا با فامیلم وصل کرده و طریق جمع روی فامیل خود مرتبط میگیرم. دیگه برای لاوی ازی که امروی فامیل گپ میزنم، شبکه اجتماعی خوب یک وسیله سرگرمی خوب است برای من. کمک برای مردم از طریق قضیه همی گروپ ها جور میکنن، کمیونیتی ها جور میکنن، کسایی هستن که از طریق همی شبکه های اجتماعی کاروبار را میکنن به شکل آنلاین و مثل ازی بسیار تجارت های خرد، تجارت های متوسط و تجارت های بزرگ از طریق همی شبکه های اجتماعی برگزار میشه و شبکه اجتماعی یک بخش از زندگی امروز مردم شده. یعنی اگه شبکه اجتماعی ما از زندگی مردم امروز بگیره، بسیار کارا مختل میشه.
هارون شریفی همچنان میافزاید اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در کنار این همه نکات مثبت، نکات منفی نیز دارد که اگر توجه نشود در زندگی جوانان مخرب واقع می شود.
اگر شبکه‌های اجتماعی به شکل مخرب استفاده شود، باز اونجا است که شبکه‌های اجتماعی نه تنها که یک وسیله برای رفاه مردم میشه، بلکه یک وسیله به خاطر نارامی مردم میشه. سنال کسایی که از شبکه اجتماعی به شکل افراطی در قسمت سرگرمی استفاده میکنن، روزم دمو مصروف هستن، شبم دمو مصروف هستن، با تحصیل خود، با کاروبار زندگی خود، به این مسائل توجه نمیکنن و بر ازو وقت نمیتن و زیادتر وقتشون سپری میشه در استفاده از شبکه‌های اجتماعی و یا باعث از این شود که یار از درس و نوات و داخل سن متوجه درس نباشن و مصروف موبایل باشند، که در این صورتی تبدیل میشه به اعتیاد به شبکه اجتماعی و اعتیاد به شبکه اجتماعی قسمت گفتم کارشناس ها میگن که بدتر و مخربتر از اعتیاد به مواد مخدر است.
عرب شاه سلیم در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید جوانان از صفحات اجتماعی و اینترنت در قسمت تحصیلات و شخصیت سازی استفاده کنند.
خب این بستگی به خود فرد داره که چگونه استفاده میکنه، اما بهترش هست که ما بریم بیشتر روی موضوعات آموزشی بپردازیم و بیشتر موضوعاتی را دنبال بکنیم در صفحات اجتماعی که به نفع ماست و در شخصیت سازی ما کمک میکنه و بیشتر کوشش بکنیم موضوعاتی را پردازش بدیم که جنبه های مثبت داره و همیشه مثبت گونه باشه، نه منفی گونه. ولی متاسفانه امروز بیشتر افراد به دنبال منفی گرایی هستند و کوشش میکنن موضوعات منفی را بیشتر از پیش دامن بزنن و بیشتر به او بپردازن. ولی بهترش این است که ما همون موضوعاتی را بر مردم انعکاس بدیم که جنبه های مثبتش بیشتر باشه و دنبال منفی گرایی هیچ وقت نباشیم.
حامد علوی فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی می باشد. او می گوید صفحات اجتماعی خاصیت و جایگاه زبان هر فرد را دارد.
خاصیت یا جایگاه زبان یک انسان دارند. شخصیت یک انسان اما آدرس اجتماعیش با معرفی می گره. اگر یک آدم از اخلاق خوب، از تربیه خوب، از تعلیم خوب برخوردار باشه، میتونه که اونمو آدرس خود بسیار به وجه احسن مدیریت بکنه و به یک حتی به یک صنف درسی مبدلش بکنه. همونطور که ما در اول اشاره کردم، حیثیت و جایگاه زبان ما را داره. ما میتونیم این زبان خود و این انرژی خود در راه‌های خوب، در راه‌هایی که در از او خیر و فلاح و اصلاح اجتماع ما باشه، خانواده ما باشه، فرهنگ ما باشه، تاریخ ما باشه استفاده بکنیم. ما خدای نخواسته میتونیم که از انرژی و زبان خود به خاطر تحقیر دیگرا، به خاطر مسخره ساختن دیگرا، به خاطر حرفای هرزه و لح و لب ما انرژی خود و زبان خود مصرف کنیم.
حامد علوی همچنان از جوانان میخواهد از صفحات اجتماعی خود به عنوان صنوف درسی استفاده کنند.
خواهش ما از تمام جوانایی است که از ای آدرس ها ما بتانیم بسیار استفاده های خوب بکنیم. ما بتانیم مطالبی که باعث اتحاد ما، باعث وحدت ما، باعث اتفاق ملت ما میشه، ما از اون مطالب استفاده کنیم. مطالب تعلیمی، مطالب آموزشی، مطالب فرهنگی، مطالب تاریخی، مطالب دینی را ما باید به اساس یک تقسیم اوقات منظم از آدرس خود پخش کنیم، نشر بکنیم، تا ای که کسایی که در با ما دوست هستن، کسایی که با ما فرند هستن، اونا بتونن یک استفاده خوب و استفاده اعظمی را از آدرس شبکه اجتماعی ما داشته باشن. و این آدرس به نوع معرف شخصیت یک انسان است.
اینترنت در زندگی روزمره نقش بسزایی دارد. شبنم نعیمی به این باور است. او میگوید خانواده ها باید فرزندان خود را در استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی کنترل کنند و نگذارند تا آنها به شکل منفی از آن استفاده کنند.
دقیقا جوانا و نوجوانا برشان اول خواست فامیل شروع میشه که والدین باید بفهمند که در کدام سن می فرزندانشان به اینترنت، به موبایل دسترسی داشته باشند. حال اگر دسترسی دارند باید متوجه باشند، کنترل شوند. تقسیم اوقات منظم برای نوجوان ها و جوان ها خودشان باید بر خود منظم داشته باشند که درس خود چه قسم چی وقت بخوانند، اوقات بیکاری خود را مطالعه کنند. از طرف والدین باید برای جوان ها و نوجوان ها اهمیت مطالعه کردن، اهمیتی که معلومات بیرونی را از طریق همین سایت های مختلف اینترنتی به جای از اینکه گیم بازی کنن از اونها استفاده کنن، اینا تمامش باعث میشه که جوان وقت نداشته باشه به اینکه بره به گیم اینترنتی یا به گیم موبایل دسترسی پیدا کنه و وقت خود را به اوزایی بسنه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزاند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنه، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلاکایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما به حساب ده قلم مال تاوان دادن 50000 60000 دیده قوی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00422-1112-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. برخی از محققان و پژوهشگران به این باورند که تنبلی نوع از بیماری است که اساس خیلی از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی می باشد. تنبلی می تواند باعث عقب‌مانی فرد، افراد و جامعه شود. اما در جامعه ما هستند جوانانی که تنبل هستند و هیچ نوع تحرک و پیشرفت در سالیان دراز زندگی ندارند. مسعود فقیری فارغ رشته اقتصاد است. او میگوید تنبلی جوانان دلایل مختلف دارد.
یکی از او عوامل میتونه خودکمبینی باشه. خودکمبینی خودش میتونه متاثر از عوامل فردی و شخصیتی و همچنان عوامل محیطی و اجتماعی باشه، که عوامل فردی فرد نسبت به خود احساس کمبینی میکنه و عوامل محیطی پدران و مادران میخواند از روی دلسوزی فرزندان از نوابغ روزگار باشند، اما شیوه برخورد را نمیفهمد و به همین دلیل پیوسته او را با دیگران مقایسه میکنه، او را تحقیر میکنه و طرف طرفته در خود احساس کمبینی میکنه. و عامل دیگر میتونه عدم آینده نگری باشه. بعضی قادر به دیدن آینده نیستن و تنها به زمان آل توجه دارد. هر چند آل را باید غنیمت بشماریم، اما برای آینده هم باید برنامه های داشته باشیم. عامل سوم میتونه لذت جویی و راحت طلبی باشد. مثلا در شب امتحان به جایی که به فکر درس خواندن باشد، به شب نشینی و تفریح میپردازه. و خیلی از عوامل دیگر چون بی‌نظمی و بی‌برنامگی، افسردگی، احساس و عدم مسئولیت نسبت به دیگران، همنشینی با افراد تنبل.
مسعود همچنان افزود جوانانی که در سن جوانی تنبلی می کنند و تلاش نمی کنند، در زندگی موفقیت به دست آوردن نمی توانند،
که در نتیجه عواقبی که انتظار و منتظر افراد تنبل هست را به طور خلاصه بیان می کنم. که یکی از او عواقب کاهش اعتماد به نفس است. تنبلی اعتماد به نفس را از بین میبره و باعث میشه که به مرور زمان شخص عاری از اعتماد به نفس شود. دوم، تنبلها هرگز موفق نمیشود. یک شخص تنبل به موفقیت و اهداف خیش نائل نخواهد آمد تا زمانی که از این عادت ناپسند دست بر ندارد. و بالاخره تنبلی باعث افسردگی دائمی میشه.
بعضن جوانان با وجودی که صدها بار میافتند، اما باز هم برخواسته و به تلاش خود ادامه میدهند. اما بعضن جوانان با صدها راه به طرف پیروزی باز هم بهانه میآورند و خود تلاش نمی کنند. نهیرا پاینده به این باور است. او میگوید نداشتن برنامه در زندگی یکی از دلایل تنبلی در جوانان است.
معمولا در هر جامعه دو طبقه از جوانان وجود دارد. طبقه اول از جمله جوانان هستند که با هزار مشکل و جنجال راه حل برای پیروزی و موفقیت پیدا میکنند. طبقه دوم به هم جمله جوانان میگن که با داشتن هزار راه حل باز هم بهانه میارن و به اینها میگن جوانان تنبل. بی نظمی و بی برنامگی، نداشتن برنامه مشخص و معین در زندگی یکی از دلیل های تنبلی می باشد. مشکل اصلی خیلی از ما این است که اصلا هدف مهم در زندگی نداریم که بخواهیم برای آن تلاش کنیم، پس ترجیح می دیم تنبل باشیم. افراد تنبل معمولا از همه چیز انتقاد می کنند. نسبت به آینده همیشه ناامید هستند و در زندگی به هیچ کار علاقه از خود نشان نمی دهند. همیشه در جستجوی پیدا کردن بهانه است.
صدام نوری در یکی از پوهنتون ها استاد است. او می گوید یکی از عوامل تنبلی بین جوانان نداشتن هدف مشخص در زندگی است.
انسان طبیعتاً، فطرت انسان همی است که دوست داره راحتی را دوست داره، آرامش را دوست داره و تنبلی را در کل دوست داره. تنبلی آرامش است، یعنی وقتی که ما میخواهیم که یک جای خودمان را فقط آرام بکنیم، خود از همین تنبلی است دیگه. مثلا ما نمیخواهیم یک کار را انجام بدیم یا یک کار فیزیکی را انجام بدیم یا یک کار فکری را انجام بدیم، که حتی ما در بسیار موارد متوجه شدیم که کارهای فکری بیشتر از کارهای فیزیکی از ما انرژی و توان میخواهد. پس یکی از عواملی که مثلا ما جوانان میتونیم تنبل باشیم، همین فطرت انسانی میباشه و صحیح امن میباشه مثلا. و پس دومی که ما یک هدف، یک مقصد، یک مرام نداریم که او ما را وامی داره و بر ما انگیزه میده تا به پیش بریم، تا تنبلی را از خود ما دور بکنیم. یک مقصد خاص به خاطر زندگی نداریم، بر فردای ما نداریم، بر پس فردای ما نداریم.
صدام نوری همچنان افزود اگر جوانان میخواهند خود را از تنبلی نجات دهند، باید هدف مشخص داشته و یا هم هدف تعیین کنند.
جوانا باید حداقل یک تقسیم اوقات معین داشته باشیم که ما در کدام ساعت روز کدام کار را باید انجام بدیم، راههایی را پیدا بکنیم تا جلوگیری شود از همین مشکل مزمن، از همین مشکلی که احتمالاً تعداد زیاد از انسانایی که در روی زمین هستند به او گرفتار هستند، و راههایی را پیدا بکنیم که وقتی روز خود را آغاز میکنیم از طریق از او بر ما انگیزه بده، امو راهها، امو راهکارا انگیزه بر ازید بر ما بده که ما روز را بهتر آغاز بکنیم، روز را بهتر به پایان برسانیم و کارهایی را در روز انجام بدیم که اونا مفید است بر ما. و هر زمانی که ما یک هدف و مقصد و آرزوی داشته باشیم که ما را دائم انگیزه بده، پس قطعاً که ما یعنی تنبلی را از خود دور بکنیم و پشت همو چیزی که در ذهن داریم پشت همو خیلی با شدت و با تلاش کار بکنیم.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کند. خوب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوانان تنبل هستند؟ عوامل تنبلی بین جوانان چیست؟
عوامل تنبلی در میان جوانان و نوجوانان معمولا تا جایی که ما بررسی کردیم خودکمبینی است، توقع بیش از حد از گاهی در بعضی از جوانان، عدم آینده نگری بگویم یا مثبت نگری نسبت به آینده است، همنشین و دوستان یا افراد تنبل پیرامون ماست، احساس عدم مسئولیت است که نوجوانان را به تنبلی میبره، بی‌نظمی و بی‌برنامگی است که جوانان داره و تقریبا اکثرا از خانواده ها به ارث میبرن و گاهی هم لذت طلبی و راحت طلبی بعضی از خانواده های مرفه و خانواده های هسته که نسبتا زندگیشان خوب است.
خب جوانایی که تنبلی میکنن در زندگی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
جوانانی که تنبل هستن در کوتاه مدت و در دراز مدت دچار یک سلسله مشکلات میشن و این مشکلات به زندگی آنها آسیب میزنه، ضربه وارد میکنه و مشکلاتی داره برای زندگیشان پیدا میکنه که اگر کوتاه بگویم کاهش توانه فیزیکیشان است، یعنی روزانه روز به روز تنبلتر میشن، گاه اختلال افسردگی و استراب رم دوچار میشن. معمولا این نوجوانان پشیمان هستن و حسرت میبرن از فعالیت ها و کارهایی که دیگه جوانان دارن، معمولا روابط خود از دست میته و معمول روابطشان تخریب هم میشه، توانایی های فکری و ذهنیش کاهش پیدا میکنه و در بس ها موارد فرصت ها را متاسفانه از دست میده و واضح است که نظر به دیگرا و دیگر جوانان و همسالانشان از پیشرفت ها و رشد زندگیشان متاسفانه عقب میمانه.
خب استاد، از نظر شما رای حل چی است؟ جوانا با انجام کدام کارا میتونن که خود از تنبلی نجات بتن؟
پیشنهاد ما به عنوان یک کسی که معمولا با جوانان و نوجوانان کار کردیم و صحبتای داشتیم، جلساتی داشتیم، تجربه داشتیم، چند مورد است که برای شنونده های عزیز شما هم میتونه به نظر من کمک بکنه. اول، ایجاد یک نظم در زندگی است. ما باید در زندگی خود یک نظم ایجاد کنیم و اون نظم ما را به یک فعالیت و یک کاری و عدم ضایع کردن وقت وامی داره. دوم، ما واقع بین باشیم، یعنی به دنبال رویا و آرمان و امثال و موارد نباشیم که خود سبب تنبلی ما هم میشه. ورزش کنن جوانان ای بسیار کمک میکنه. اکثریت جوانان با آغاز ورزش تنبلی را ترک کرده و رها کرده. ارزش ها و اهداف خود و هدفهای خود را یک بررسی کنن، یک بازبینی کنن، مشخصتر کنن و دوباره سرشان فکر بکنه، این میتونه هدفها را و انگیزه ها و تمایلات درونشان تحریک کنه و به کار و فعالیت وادار اونا را. اگر ندارن هدف، هدف گذاری کنن و به او هدفهایشان بیان برنامه ریزی کنن، هدفهایشان را کوچک کنن و این میتونه اونا را به فعالیت و کار و عمل واداره. و بسیار خوب است که فعالیت ها از فعالیت های کوچک و خرد آغاز شود تا که بالاخره فعالیت های خوب و کلان بزرگ را انجام دهند.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و صبح شما بخیر. به یکی دیگر از ساعت‌های درسی خوش آمدین. امروز یک شنبه است و در ساعت درسی تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می‌شود. مواد درسی به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. نخست تاریخ صنف هفتم. استاد در ساعت قبلی تاریخ در بخش سلسله تاریخی ظهور اسلام اشاره هایی به وضعیت جهان به ویژه جزیره العرب قبل از مبعوث شدن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به پیغمبری به ما گفت و برای ما گفت که ظهور اسلام سبب تغییرات عمیق اجتماعی و فرهنگی در این جزیره شد. امروز در تاریخ صنف هفتم دو خلافت را می خوانیم. این خلافت ها عبارت از خلافت اموی و خلافت عباسی است. در این درس استاد جزئیات ظهور این دو خلافت را برای ما بیان می کند و می گوید که تفاوت ها میان این دو خلافت چی بوده و چی عوامل سبب سقوط آن شد.
ما در درس خلافت امویان، سقوط خلافت امویان، خلافت عباسی ها و عوامل سقوط خلافت عباسی ها را مورد مطالعه قرار می دیم. خود بنیانگذار خلافت اموی حضرت معاویه فرزند ابی سفیان و نواسه هر بود که در 15 سال قبل از هجرت در مکه به دنیا آمده بود. حضرت معاویه قبل از اینکه به اسلام مشرف شود یکی از دشمنای سرسخت حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، ولی بعد از او ایمان آورد و با خانم و فرزندان خود به دین اسلام مشرف شد. 23 سال داشت که پیامبر صلی الله علیه و سلم او را به حیث نویسندگی وحی گرفت و به نام کاتب وحی بود و بعد از او در زمان حضرت ابوبکر برادرش لشکر شام رهبری میکرد و مقسم در زمان عمر فاروق هم اداره شام به حضرت معاویه داده شد و در زمان حضرت عثمان هم به حیث ولی شام مقرر شده بود. اما زمانی که حضرت علی کرم الله وجهه به خلافت رسید ای قبول نکرد و در جنگ های بینشان پیوست که از جمله یکیش هم جنگ صفین بود و حضرت معاویه شکست خورد، ولی بعد از او با توافق که با حضرت حسن پسر حضرت علی صورت گرفت و حضرت علی وفات کرده بود حضرت معاویه به قدرت رسید و سلسله اموی ها به وجود آمد. حضرت معاویه تقریبا 20 سال خلافت کرد و در سال 60 هجری بود که وفات نمود و یک امپراتوری بسیار بزرگی از خود به جا گذاشت که سرحدات شرقش تا هندو چین و در غرب تا فرانسه و هسپانیا می رسید. بعد از او پسرش یزید به قدرت رسید که واقعی غم‌انگیز کربلا هم در همی زمان صورت گرفت. آخرین حکمران این خاندان مروان بود و این سلسله تقریبا 132 هجری بود که اینا قلم روشان به دست عباسی ها افتید. دته ای که قیام های صورت گرفت و موفق ترین قیام ها عبارت از قیام ابو مسلمه خراسانی بود و اموی ها تقریبا 90 سال حاکمیت کردند. عواملی که باعث سقوط خلافت اموی ها شد بغاوت های بود که در قسمت های تحت اداره اینا شروع شد. اموی ها چون مالیات بسیار زیاد از مردم می گرفتن و او را خرج ساختن قصرها و دربار و اینا می کردن، مردم به تنگ آمده بودن و دست به یک سلسله شورش ها زدن. یکی از شورش های بسیار موفق که تانست به ضد اینا پیروز شد عبارت از شورش یا قیام ابو مسلم خراسانی بود که مردم از قسمت های مختلف به دورش جمع شدن و قیام کردن، به خصوص مردم هرات، فوشنج، بلخ و طالقان بود و تا دمشق اینا هجوم کنان رفتن، تا ای که در دمشق بیرق سیای عباسی ها را به جای بیرق اموی ها بلند کردن. در می زمان بود که ابوالعباس صفا در سال 132 هجری به حیث خلیفه تعیین شد و کاکای خود عبدالله بن علی را مأمور جنگ با مروان ساخت. در جنگ مروان شکست خورد و سالی را به خاطر کشتن از او فرستادن، تا ای که مروان توسط سالی به قتل رسید در قسمت بومیر مصر و به می ترتیب بود که خلافت عباسی ها آغاز شد. دولت عباسی ها تقریبا 5 قرن بالای جهان اسلام حاکمیت داشت و اولین خلیفه اینا عبارت از ابوالعباس صفا بود که در سال 132 هجری به قدرت رسید. موصوف تا سال 136 هجری به قلمرو اسلامی حکومت کرد و اسم اصلیش عبدالله بن محمد بن علی ملقب به صفا بود. عبدالله پدرش در راه مخالفت با خود اموی ها کارهای زیاد را انجام داد و بالاخره به قتل رسید و امی بود که برادرش هم زمانی که ابراهیم بود و در زمان اموی ها کشته شد، ای دست به یک سلسله فعالیت های زد که تا بتونه به خلافت برسن. از جمله حوادث بسیار مهمی که بعد از ابوالعباس صفا رخ داد او شهادت ابو مسلم خراسانی بود که با وجودی که بسیار خدمات را انجام داده بود بر عباسی ها، ولی باز هم توسط منصور کشته شد. و عواملی که در سقوط عباسی ها رول بسیار مهم داشتن امی بود که مردم به ضد اینا مخالفت کردن و چون اینا ابو مسلم خراسانی که طرفدارای زیادی در قسمت خراسان داشت او را کشتن، از امی خاطر بود که مردم از حکومت اینا راضی نبودن. همچنان اینا به وعده هایی که کده بودن به او عمل نکردن و در مقابل رعایای خود از ظلم کار می گرفتن و قیام های متعدد هم در این زمان بود که به ضد عباسی ها هم صورت گرفت و خلفای عباسی بی‌کفایت بودند، در سیاست و در نظام زیاد نمی‌فهمیدند و همین باعث شد که مرکزیت خلافت اسلامی از بین بره و زمانی که چنگیز خان به قدرت رسید، هولاکو خان مقرر کرد تا که حکومت بغداد بگیره و به می ترتیب بود که خلافت عباسی بعد از 5 قرن به پایان رسید.
در بحث سقوط خلافت عباسی شنیدیم که مقدمه های سقوط این خلافت زمانی چیده شد که حاکمان این خلافت آزار و اذیت مردم را در پیش گرفتند و نارضایتی مردم و از سوی هم اختلافات درونی در این حاکمیت سبب شد که از هم بپاشند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در سلسله مطالعه تاریخ کشورهای همسایه، استاد در ساعت درسی هفته قبلی برای ما سلسله تاریخی ایران در دو قرن را بیان کرد. امروز یک سلسله تاریخی فراتر از منطقه ما، یعنی انقلاب‌ها در اروپا را می‌خوانیم. در بحث انقلاب‌های اروپا می‌خوانیم که بزرگترین انقلاب مثبت در تاریخ این قاره انقلاب صنعتی است. در درس امروز می‌شنویم که این انقلاب سبب شد تا اروپا نخستین گام‌ها به سوی ترقی و تعالی را بردارد. در درس می‌شنویم که نخستین و بیشترین منفعت را از این انقلاب کدام کشور برد.
امروز ما میخواییم در مورد انقلاب های تاریخی و مهمی که در اروپا رخ داد بحث بکنیم. ما دو انقلاب مورد بررسی قرار میدیم، یکی انقلاب صنعتی انگلستان و دیگه هم انقلاب کبیر فرانسه میباشد. انقلاب صنعتی انگلستان در قرن 18 بود یا در نیمه دوم قرن 18 بود که رخ داد و تحولی که در زمینه صنعت یا همچنان تغییر و تحولی که در کشورهای پیشرفته غربی در عرصه به کار گرفتن از ماشین‌آلات به وجود آمد، همین را به نام انقلاب صنعتی یاد میکنه. این انقلاب ابتدا در بریتانیای کبیر یا در انگلستان آغاز شد و تا سال 1850 تانست که انگلستان به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل بکنه. البته در پیروزی این انقلاب زراعتی بسیار رول مهم داشت، به خاطر که مردم اول زراعت و مالداری خود پیشرفته ساختن و اینا وقتی که دسترسیشان به مواد غذایی زیاد شد و مردم سیر شدن، اینا یعنی این تسهیلات یافتن که بتونن کالاهای صنعتی را خریداری بکنن و کم کم باعث پیشرفت این کشور شد. همچنان زمانی که ماشین بخار توسط جیمز وات اختراع شد، این رول بسیار مهم را در خود انقلاب صنعتی داشت، به خاطر که این ماشین زمانی که اختراع شد باعث شد تا فابریکه های زیادی ساخته شود و روش های مختلف به خاطر ذوب آهن به وجود آمد که در پیشرفت ماشین آلات رول بسیار مهمی را بازی کرد. تنها انگلستان نبود که با این انقلاب منحصر باشند، بلکه کشورهای فرانسه و آلمان هم بعد از این انقلاب تانستند که از این انقلاب بهره بگیره و به رشد صنایع خود بپردازند. انقلاب مهم دیگه که در اروپا رخ داد عبارت از انقلاب کبیر فرانسه بود و این در سال 1789 به وقوع پیوست. در اون زمان با وجود که فرانسه قبل از وقوع انقلاب از کشورهای اروپایی دیگه که بهتر بود، اما مشخصاتی که حکومت فرانسه در پیش گرفته بود، مشخصات حکومتیش ظلم استبداد بود و از خراب اقتصادی بود که همه اوضاع باعث شد تا دانشمندایی که در اون زمان زندگی میکردن مثل مونتسکیو، ولتر، ژان ژاک روسو، دیدرو، آدام اسمیت و غیره به تحلیل و انتقاد در مورد این وضعیت بپردازند. ورشکستگی اقتصادی در زمان لویی 16 پادشاه فرانسه صورت گرفت و او به رعایای خود اوقدر توجه نداشت. بعد از این کم کم مردم خیستن و با همدیگه کنگره ها تشکیل می دادن و مجلس ها را تشکیل می دادن بدون اینکه مردم از طبقات بالا دو اشتراک داشته باشه و اینا این مجلس خود به نام مجلس ملی نامگذاری کردن. اما زمانی که امی سرصدا ایجاد شد و مقامات بالا هم کم یعنی مخالفت کردن با این مجلس، بالاخره یک آوازه ایجاد شد که لوی 16 می خواهد که این مجلسشان منحل بکنن. بالاخره این باعث شد مردم بخیزن و دست به یک سلسله قیام ها بزنن تا که در 14 جنوری 1789 به زندان باستیل همی شورشیان و یا مردمی که بودن حمله کردن و تمام زندانیا را آزاد ساختن. این دوره بود که لوی 16 به قدرت رسیده بود و با خانمش ماری انتوانت میخواست که از فرانسه فرار کنه، ولی در می زمان بود توسط مردمی که بود ای دستگیر شد و گذاشته نشد و این انقلاب فرانسه را به خاطر انقلاب کبیر میگن که فقط در فرانسه نی بلکه بالای تمام اروپا ای تأثیرات خود گذاشته بود.
در بحث انقلاب ها در اروپا خواندیم که از این میان یکی هم انقلاب کبیر فرانسه بود که به دلیل ظلم و استبداد نظام حاکم بالای مردم، شهروندان فرانسه به کمک دانشمندانشان از طریق ایجاد تشکیلات خواست تغییر را مطرح کردند. این انقلاب به دلیل اهداف نیکی که داشت حتی سرنوشت اروپا را دگرگون ساخت.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را خوش آمدید میگم. در سلسله مطالعه تاریخ افغانستان در ساعت قبلی استاد برای ما ویژگی ها و تحولات حکومت های نادرشاه و ظاهرشاه را بیان کرد. امروز فراتر از سرحدات افغانستان تاریخ دو کشور همسایه ما را میخوانیم. این دو کشور عبارت از ازبکستان و ترکمنستان است. در سلسله تاریخی این دو کشور اساس شکل گیری آن را میخوانیم. و استاد برای ما میگوید که ترکیب نفوذ و اساس تشکیل آن چگونه گذاشته شد.
درس امروز ما در مورد ازبکستان و ترکمنستان است. ابتدا در مورد ازبکستان صحبت میکنیم. ازبکستان یک کشوری است که در آسیای میانه موقع داره و سرحدات مشترک با کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان داره که در نقشه شما دیده میتونین و پایتختش خود شهر تاشکند میباشه. همچنان مردم این سرزمین به زبانهای ازبکی و روسی صحبت میکنن. در ایام باستان ازبکستان در سده ششم میلادی بود که یک تعداد از اقوام ترکی که اینا کوچی ها بودن به مناطق آسیای میانه آمدن و در ایجا در قسمت فرغانه مسکن گزین شدن. امی بود که به مرور زمان این اقوام ترکی باعث شدن تا که خصوصیت مردم بومی منطقه را هم تغییر بدن و بالای اونا تاثیرات زیادی را گذاشتن. بعد از اینکه در خود ازبکستان اسلام آمد، بعد از قرن دهم میلادی سلسله هایی که در خراسان و در قسمت افغانستان حکمرانی داشتن، این سلسله ها بالای ازبکستان هم حکمرانی میکنن که از جمله سلسله سامانی ها، غزنوی ها، سلجوقی ها، خوارزمشاهی ها و مغولان و تیموریان بودن. خود ازبکستان تقریبا به 12 ولایت و یک جمهوری خودمختار تقسیم میشه. ازبکستان یک سرزمین است که دارای معادن مس، سنگ زغال و نفت می باشه و از لحاظ معادن یک کشور غنی شمرده می شه و در صنعت هم در بخش نساجی پیشرفت های خوبی داشته. در سده 19 میلادی بود که یک قسمت از ازبکستان که بخش غرب و شمالش بود توسط خانهای خوارزم و قسمت دیگیش که جنوبش بود توسط خانهای بخارا اداره می شد که بالاخره در سال 1866 میلادی بود که کلش زیر تسلط روسیه در آمد. پس از انقلاب اکتبر 1917 در شوروی، ازبکستان هم یکی از بخشای جماهیر سوسیالیستی شوروی شد و بعد از فروپاشی نظام شوروی سابق بود که در سال 1991 ازبکستان هم به مثل کشورهای دیگه آسیایی که از روسیه استقلال خود گرفت، این هم موفق شد استقلال سیاسی خود بگیره و حکومت اسلام کریموف دیجا آغاز شد. کشور دیگه که ما روش بس میکنیم کشور ترکمنستان میباشه و یکی از کشورهایی است که این هم به تازگی تانسته استقلال خود از شوروی سابق بگیره. مردمش به زبان ترکمنی و روسی حرف میزنن و از خود دینشان هم عبارت از اسلام میباشه. ترکمنستان از لحاظ اقتصادی یک کشور پیشرفته حساب میشه و در تولید صنعت و تولید پنبه، نفت و گاز بسیار پیش قدم است و همچنان این از لحاظ داشتن ذخایر گاز تقریبا 1/3 ذخایر گاز جهان این کشور دارا می باشد. ترکمنستان هم در اکتبر سال 1991 بود که استقلال سیاسی خود اعلان کرد و بعد از او تا سال 1992 بود که قانون اساسی جدیدش به تصویب رسید و این نظام جمهوری که به وجود آمد به سازمان ملل یک اعلامیه را داد و ازشان خواست که تا ترکمنستان هم من حیث یک کشوری که بی‌طرف باشه اعلان کنه و همین اعلامیه بود که در سال 1995 میلادی توسط مجموعه عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و از همین روز که تقریبا 12 دسامبر می باشه همیشه در این کشور به حیث جشن تجلیل می شه. ترکمنستان هم مثل دیگه کشورهای که از شوروی سابق استقلال خود گرفته بودن، اینا کشورهای پیشرفته هستند و تانستن که به بازسازی خود بپردازن و در بخش معماری و هنرشان هم اینا کارهای بسیار مهم را انجام دادن و تانستن به خود سبکهای خاص را داشته باشن. بناهای مختلف مثل قصرها و بعضی از مساجد از زمانهای بسیار قدیم در این مناطق هم وجود داره.
در سلسله تاریخی ترکمنستان خواندیم که این کشور در سال 1991 با راه اندازی یک نظرسنجی استقلال خود را اعلان کرد و این استقلال ترکمنستان بعداً از سوی سازمان ملل نیز رسماً تایید و به رسمیت شناخته شد.
و این هم هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. امید درس های امروز برایتان آموزنده باشد. تا ساعت درسی دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.